بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12 درباره مراتب اشقیاء. مصنف در عبارت دو مرتبه رو ذکر کرده که مرتبه سوم رو هم خواجه در ضمن عبارت می گنجونه و این سه مرتبه با توجه به اینکه هم میتونه مربوط باشه به عقل نظری و هم میتونه مربوط باشه به عقل عملی، تقسیم به 6 مرتبه میشه. خواجه این 6 مرتبه رو در شرح ذکر میکنن و از عبارت مصنف هم عرض کردم به طور ضمنی در میاد. توضیح عبارت مصنف در جلسه قبل گذشت، مجددا مختصری عرض میکنم که شقاوت یعنی نقصان، شقاوت در اینجا به معنای بدبختی که باعث عذابی نیست، چون بعضی از این مراتب همونطور که عرض میکنیم عذاب ندارن. شقاوت یعنی نقصان، یعنی پیربختی به خاطر نداشتن کمال، نه به خاطر گرفتار عذاب شدن. سلام علیکم. شقاوت میفرماید که گاهی به خاطر اینه که انسان ناقص الغریزه است، ناقص الاستعداده و این نقص هم ذاتیشه، از اول خلقت هم راهش بوده. گاهی هم به خاطر اینه که انسان ناقصه، اما نقصی که خودش کسب کرده، نقصان استعدادی که خودش به وجود آورده، مانعی که خودش ایجاد کرده. اون وقتی که این نقصان مستند به خود انسان باشه، گاهی از اوقات شخص این نقصان رو راسخ کرده، به صورت عرض لازم در آورده و گاهی هم به صورت عرض لازم نیست، بلکه به صورت عرض مفارق. این سهالت بود که دیروزم توضیح داده شد. حالت اول این بود که استعداد ذاتاً ناقص باشه. گفتیم این جبران شدنی نیست، به خاطر اینکه شخص در این دنیا اگر گرفتار نقصان باشه، خلقتش اینه، در آخرت هم همینه. این نفس از اول این چنین آفریده شده و نفس که دو مرتبه آفریده نمیشه، همین نفس آفریده شده منتقل میشه. خب وقتی نفس این چنینی است، در حال انتقال هم همین چنینه دیگه، عوض نمیشه، بنابراین قابل جبران دیگه نیست، همین نقص رو با خودش میبره. منتها عذاب نمیشه، به خاطر اینکه عذاب همونطور که عرض شد عبارت است از حسرت، چون ما با عذاب جسمانی کار نداریم. عذاب عبارت است از حسرت. حسرت در صورتی است که آدم متوجه بشه چیزی از دست داده. این شخصی متوجه از دست دادن چیزی نمیشه، این از اول فکر میکنه همینطور که هست کامله، وقتی هم که میره باز خودشو کامل میبینه، هیچ نقصی در خودش سراغ نداره که حسرت بخوره، هیچ کمالی رو قبلا آگاه نشده که فکر کنه اون کمال رو تفوید کرده، بنابراین عذابی نداره. بله؟ نه، اونایی که مجنون ادواری هستن چون زمانی متوجه کمالات خودشون میشن، اونا حکم این ناقص الاستعدادهای غریزی و طبیعی رو ندارن. اونا در هنگام حال، در هنگامی که عادی هستن، متوجه کمال هستن، باید کسب کمال بکنن. اگه کسب کمال نکردن، نقصانی است که باعث عذاب میشه. دیگه نداره. بله، شاید متوجه نباشه، ما نمیدونیم چه بعضی پیدا میکنه. بله، شاید واقعا فکر نکنه که اون وقت کمالی از دست داده، اون وقت اصلا شاید جزء عمرش به حساب نیاره و ظاهرش هم همینه. اون مواقعی رو که الان تو ذهنش هست حساب میکنه، اینه کمالات میتونسته کسب کنه، حالا یا کرده یا نکرد. ولی اون مواقعی که گرفتار جنون بوده، شاید اصلا در نفسش باقی نمونده باشه و اونا رو فکر نکنه. مثل همون مجنونی میشه که نمیدونه چیزی از دستش رفته. اما کسانی که ناقصند و نقصشون مستند به خودشونه بلکه طبیعی و غریزی نیست، اینها اگر این نقص رو به صورت عرض لازم در آورده باشن، مثلا فرض کنید که اعتقاداتی که فاسده براشون پیدا شده باشه و این اعتقادات فاسد هم در اونها رسوخ کرده باشه، یعنی با استدلال رسیده باشن به این مطلب نه با تقلید، در این صورت نقصشون باز جبران نمیشه، به هیچ وسیله جبران نمیشه، اینها با همین نقص منتقل به آخرت میشن و این نقص تا ابد همراهشون هست و به همین جهت هم تا ابد اونها معذبند، معذب به عذاب حسرت. که چرا ما که میتونستیم عقاید صحیحه داشته باشیم به جای عقاید صحیحه و عقاید باطله توجه کردیم و اونها رو برای خودمون اندوختیم. سلام علیکم. چرا؟ الان نظری شرط کردن اونهایی که عقیده شون به صورت عرض لازم در آمده باشه، عملی همیشه به صورت عرض مفارقه حتی اگر رسوخ هم کرده باشه. این الان بیشتر روشن میشه. من دارم متن توضیح میدم. سلام علیکم. دارم متن توضیح میدم که متن این خصوصیات رو نداره، به شرح که رسیدیم تمام این خصوصیات رو عرض میکنه. برای اینکه متن روشن بشه به همون صورت مبهم پیش میرم، ولی بعدش که خواستیم تفصیل بدیم یعنی همه این مطالب گفته میشه. اما کسانی که این حیات فاسده رو اهم از اعتقادی و عملی به صورت عرض مفارق دارن نه به صورت عرض لازم، اینها اگرچه به خاطر داشتن این محذور و به خاطر داشتن این نقائص عذاب میشن، ولی بعد از مدتی که این نقائص ازشون زدوده شد عذابشون برطرف میشه، پس نقصشون مجبوره، قابل جبرانه. تنها این گروه هستن که نقصشون مجبوره، یعنی جبران میشه. دو گروه دیگه مجبور نبودن. گروه اول که نقص طبیعی داشت اون مجبور نبود، منتها معذب نمیشد. گروه دوم هم که نقص داشت و انکار کرده بود و عرض اون حیات فاسده رو به صورت عرض لازم یا به نحو صورت نوعیه در خودش ایجاد کرده بود، اون هم گفتیم که نقصش جبران نمیشه، منتها معذب است و عذاب دائمی. گروه سوم کسانی که این نقائص رو به صورت عرض مفارق دارن، این عرض مفارق به خاطر اینکه زائل میشه نقصشون جبران میشه، یعنی اون نقص برطرف میشه و حسرت تموم میشه. تا وقتی که اون نقص در نفسشون هست و اینها به اون نقص توجه دارن حسرت میبرن و گرفتار عذاب میشن. وقتی اون نقص گرفته شد و تمام شد دیگه برای عذاب وسیله و سرمایه وجود نداره، دیگه عذابم قطع میشه،
یعنی کامل میشن.
بله. این سوالی بود که دیروز سوال کردن، سوال خیلی خوبی هم هست. این رو من شاید آخر فصل عرض بکنم، سوال مطرح میکنم جوابش هم عرض میکنم که در اون عالم که حرکت نیست چگونه ممکنه که این نقائص زائل بشن و بعد هم انسانی که ناقص بوده نقصش جبران بشه به کمال برسه، این چگونه ممکنه؟ انشالله عرض میشه. تنبیهان فصل 12 صفحه 350. ثم اعلم ان ما کان من رذیلت نفس من جنس نقصان الاستعداد للکمال الذی یرجا بعد المفارقه فهو غیر مجبوره. ما بعد از مفارقت کمالاتی رو امید داریم که داشته باشیم. این قید رو توجه کنید، هر کمالی رو بعد از مفارقت نفس از بدن باقی نمیذارن، کمالات بدنی تماما از بین میره. بعد از اینکه نفس ما از بدن مفارقت کرد هر کمالی باقی نمیمونه، کمال بدنی میره. کمالات نفسانی هم که وابسته بودن به ماده به بدن، مثل خیالات صورت خیالی اینا از بین میرن. اونی که باقی میمونه بعد از مرگ که کمالات عقلیه، اونها مورد بحثه. اگه کسی نسبت به کمالات عقلی ناقص الاستعداد بود و نتونست کمالات عقلی رو تهیه کنه، وقتی منتقل شد به اون دنیا این نقصش جبران نمیشه. پس منظور کمالیست که بعد از مفارقت مورد امید هست، یعنی ما امید داریم که همراهمون باشه. بعضی از کمالات که مسلم همراهمون نیست، اونا رو ممکنه شخص ناقص نباشه، چشمش خیلی تیز ببینه، عقلش خوب کار نکنه، خوب حرف بزنه، خوب ذائقش خوب کار بکنه و امثال ذالک. اما اینا کمالاتی هستن که بعد الموت باقی نمیمونن، اونا مهم نیستن، مهم اون کمالیست که بعد الموت یرجا بقا. ثم علم انما کان من رذیلت النفس، هرچی که از رذیله نفس از جنس نقصان الاستعداد باشه. رذایل نفسانی بعضیاش به خاطر نبود استعداده، بعضیاش به خاطر وجود مانعه. اون وقت وجود مانع هم یا مانع مستقره مثل عقاید فاسده، یا مانعیست که قابل زوال مثل اخلاق فاسد، اعمال ملکاتی که از اعمال فاسده حاصل شدن و امثال ذلک. هرچه که از رذیله نفس و هرچه که از رذیله نفس از جنس نقصان استعداد است، نقصان داشته باشه انسان استعداد کمالی رو که یرجا بعد المفارقه، یعنی نسبت به کمالی که بعد از مفارقت و بعد از مفارقت نفس از بدن مورد امیده، نسبت به اون نوع کمالات نقص داشته باشه. اگر نفسی نسبت به این جور کمالات نقص داشت، این چنین رذیله‌ای و این چنین نقصی، فهو غیر مجبوره، جبران نمیشه، با نقص وارد آخرت شده، با نقص هم تا آخر عمرش، تا آخر هست و ابد هست. بله؟ استعداد هم استعداد معمولی. بله؟ استعداد و بالقوه یکیه، استعداد یعنی امکان استعدادی، اما استعدادی که معروفه، یعنی استعداد کمالو نداره، توان این که کمالو کسب کنه نداره، قوه، توان، استعداد همه چیه. و ما کانه، یعنی و رذیله‌ای که یا نقصانی که، کانه به سبب قواشن خریبه، به سبب پوشاننده های بیگانه که از نفس بیگانه هستن، یه عوارض بیگانه، یه عوارضی هست که خودیه، با نفس آشناست، مثل کمالات عقلی، مثل صور معقوله، اینا قریب نیستن، اینا هم قواشی هست، عارض بر نفس میشن، کیفن، اما بیگانه نیستن، کمال نفس و نفس لایق اونهاست، اونها لایق نفسن. اما بعضی عوارض، عوارض بیگانه هست، مثل عقاید فاسده، این عوارض بیگانه هست، لایق عقل ما نیستن. یا مثل بعضی ملکاتی که انسان به فطرت اولاش نباید اون ملکات رو داشته باشه، اونم غریبه هستن، یعنی بیگانه هستن. و ما کانه به سبب قواشن غریبه، ولی نقصی یا رذیله‌ای که به سبب قواشی و عوارض غریبه باشه، فیزولو ولا یدومو به حد تعذب، تعذب و عذاب به وسیله اینجور قواشی دوام پیدا نمی کنه. از یادم اشاره داره به اون گروه سوم، گروه دوم رو مصنف حذف کرده. گروه دوم کسانی بودن که قواشی قریب رو داشتن، البته بالاتر از قواشی، اونها لوازم قریب رو داشتن، تنها قواشی نبود، یعنی تنها عوارض نبود، بلکه لوازم بود، لوازم قریبه بود، و چون این لوازم اونها رو رها نمی کرد، عذابشون دائمی بود و این نقصانشون جبران نمی شد، نقصانشون جبران نمی شد. این رو مصنف صریحاً در این عبارت نیاورده. خواجه اصرار داره که این رو به یه صورتی در قسمت اول داخلش کنه، چون در قسمت اول لفظ غیر مجبور آمد و این گروه هم حکمشون اینه که غیر مجبورن، شاید از این باب بشه در گروه اول، در عبارتی که مربوط به گروه اول داخلشون کرد، اگرچه عبارت مربوط به گروه اول سریع در گروه اوله، به گروه دوم کاری نداره، ولی به خاطر وجود لفظ غیر مجبور که حکم مشترک بین گروه اول و دومه، میتونیم بگیم که این گروه دوم هم در گروه اول بالاخره به صورتی گنجونده شدن. علی حال عبارت مصنف همین سه تا رو به زحمت افاده میکنه، و با توجه به اینکه این سه حالت گاهی مربوط به قوه نظریه و گاهی مربوط به قوه عملیه، مجموعاً میشه شش حالت. پس مصنف شش حالت رو فهمونده، منتها بسیار مجمل و شاید هم در بعضی موارد مبهم. اما خواجه همه اینها رو باز میکنه، توضیح میده و تمام شکوک مطرح میشه. خب ایشون میفرماد ما مقدمتاً مطلبی رو، یعنی خواجه میفرماد مقدمتاً مطلبی رو میگیم تا با اون توجه به اون مقدمه مراتب اشقیا بهتر روشن بشه و واضح تر بشه. میفرماد که اگر کمالاتی که ما امید داریم بعد از مرگ نصیبمون بشه، این کمالات از دست ما فوت بشه. فوت شدنشون به خاطر اینه که ما لیاقت این کمالات رو نداشتیم. چون ما لیاقت نداشتیم این کمالات برای ما حاصل نشدن، ولی اگه ما لیاقت داشتیم کمال حتما برای ما حاصل میشد. حالا لیاقت نداشتنمون به چه جهت؟ یکی به جهت این که جوری آفریده شدیم که واقعا بی لیاقتیم، استعدادمون ناقصه، یا نه جوری آفریده نشدیم که ناقص باشیم، لیاقتش رو ذاتن داشتیم اما خودمون بر حسب سوء اختیار موانع ایجاد کردیم که این موانع ما رو بی لیاقت کردن. چیزهایی کسب کردیم یا سرگرمی‌هایی درست کردیم که اینها موانع بارور شدن استعداد ما شدن و الا لیاقت ذاتی رو خدا به ما داد. پس علی حال اگر کمالی از ما فوت میشه به خاطر اینکه فعلا لیاقت نداریم. این لیاقت نداشتن برای کمال دو جوره، یا از اولم لیاقت نداشتیم یک، یا اینکه لیاقت داشتیم ولی لیاقت رو با کسب موانع از این بردیم. اونجایی که ما لیاقت ذاتی نداشتیم، استعداد نداشتنمون به خاطر یه امر عدمیه، به خاطر اینکه از اول ما استعداد نداشتیم، نقص داشتیم. اما در اون صورتی که لیاقت رو ذاتاً به ما دادن، اونطور ما مانع ایجاد کردیم، استعداد نداشتنمون به خاطر امر وجودی، یعنی به خاطر این مانع. وقتی این امر وجودی دو قسم میشه، یا راسخ یا غیر راسخ. این امر وجودی که مانع لیاقت ما شده و اون لیاقت ذاتی ما رو پوشونده، یا راسخ یا غیر راسخ. پس حالا سه حالت شد: یکی لیاقت رو ذاتاً نداشتیم، یکی لیاقت رو به خاطر امور غیر راسخه از دست دادیم، یکی لیاقت رو به خاطر مزاحمه های راسخه از بین بردیم. این سه جور بی لیاقتیه. هر کدوم از این سه نوع بی لیاقتی یا مربوط به قوه نظری ما هستن یا مربوط به قوه عملیمون هستن. یعنی در قوه نظر از اول ما کودن بودیم، نتونستیم، نقصان استعداد داشتیم یک، یا کودن نبودیم، استعدادمون خوب بود، صرف اموری کردیم که به دردمون نمیخورد، رفتیم علومی رو کسب کردیم که برای ما ایجاد مزاحمت کرد، ما رو منحرف کرد، عوض این که معتقد بشیم به یک خدا معتقد شدیم به دو خدا، یا در بعضی مسائل دیگر عوض این که به حق برسیم به باطل رسیدیم، یا اینکه اگرم چسبی نکردیم ذهنمون رو مشغول امور دنیایی کردیم که به معلومات نپردازه. علی حال به یه صورتی این استعداد نظری رو تفرید کردیم و از بین بردیم، یا انحرافش دادیم و به عقاید فاسده واصلش کردیم، یا اینکه نه، گرفتار اشتغالات دنیاییش کردیم و نذاشتیم فکر کنه تا به حقیقت برسه. این مانع نظریه. حالا یا این مانعی که در ذهنمون ایجاد شده راسخه یا غیر راسخه. در عمل هم همچنینه. یکی ذاتاً از نظر عمل قدرت نداره. مثلا فرض کنید آدمی است که عصبانی مزاجه. یکی از حیات حسنه خلق حسنه، این نداره. حالا ذاتاً عصبانیه، از اولی که آفریده شده اعصاب خراب بوده، آدم مریضی بوده، آدم بد اخلاق، آدم حسود، آدم خراب. این از اول خرابه و هیچ قابل اصلاح هم نیست از نظر عملی. یا مثلا فرض کنید توان عبادت نداره، یا اگر توان عبادت هم داره حواسشو نرو سوء اختیار، بلکه واقعا نمیتونه جمع کنه، هرچی هم تلاش میکنه عبادتش همراه با فکر و توجه نیست. خب اینا عبادت های بیفایده است. از نظر عملی بهره نمیبره. این بهره نبردنش به خاطر اینکه ذاتاً لیاقت نداره. شاید. و یکی دیگه این که ممکنه این نقص رو خودش ایجاد کرده باشه. آدمی که از اول خدا همه چی بهش داده، رفته تنپروری کرده یا رفته به دنیا پرداخته، از خوندن نمازهای با توجه یا از درست کردن اخلاق و زائل کردن اخلاقهای فاسد باز مونده. این در واقع ناقص هست، ولی نقصانی که خودش ایجاد کرده، نه اینکه نقصان ذاتی داشته باشه. از اول توان این کارا رو داشت، توان این کارهای خیر رو داشته، اما دنبال کارهای خیر نرفته. حالا یا دنبال کار شر رفته، یا لااقل دنبال کاری رفته که کار خیر از دستش رفته، ولی کار شر نبوده، یه کار بیهوده بوده، کار خیر رو از دست داده. در هر دو صورت نقص اختیاری پیدا کرده. این نقص اختیاری یا راسخ یا غیر راسخ، حیاتی که در او وجود گرفته بر اثر این اعمال ناشایست یا بر اثر اعمال بیهوده، این حیات یا راسخن یا غیر راسخ. توجه کردین که این سه حالتی رو که ما گفتیم هم میتونیم در مورد عقل نظری داشته باشیم، هم میتونیم در مورد عقل عملی بیان کنیم. در هر دو حال سه وضع پیش میاد: یک نقصان غریزی استعداد، دو تا نقصان عملی و کسبی که یکی به خاطر حیات راسخ است و یکی به خاطر حیات غیر راسخ است. هر کدوم از این سه حالت گفتیم در نظرم هست، در عملم هست، مجموعا میشه 6 تا. پس انسان‌های شقی به 6 گروه تقسیم میشن. انسان‌های شقی، عرض کردم اول بحث، منظور از شقی انسان‌های معذب نیست. منظور اون این نیستش که هر کی شقی بود حتما عذابم میشه. شقی یعنی بدبخت، یعنی ناقص، یعنی اون که بالاخره کمال رو نداره، حالا ولی اون که به خاطر نداشتن کمال عذابم نشه. پس منظور از اشقیا در اینجا معذبی نیست، چون گروهی از همین اشقیا هستن که عذاب نمیشن. مراتب اشقیا 6 تا. حالا حکم هر 6 تا رو باید بیان کنیم. فعلا اون مقدمه رو که ایشون فرمودن که از خارج عرض شد اینو تطبیقش بکنم، بعد به حکم این مراتب 6 گانه برسیم. یرید مصنف بیان مراتب اشقیا را و نقدم لذلک مقدمتن و هی ان نقول فوات کمالات نفس تکون لا محال لعدم استعداد نفس. این که کمالی براش حاصل نشده به خاطر اینکه استعداد نداشته، لیاقت نداشته. حالا این لیاقت نداشتن دو جوره: یا ذاتاً لیاقت نداشته، یا بر اثر کسب مانع لیاقت را از دست داده. و عدم استعداد ها یکون و اما لامر عدمی او وجودی. این استعداد کمال نداشتن نفس یا به خاطر امر عدمی است، یعنی به خاطر اینکه چیزی رو نداره، که نقصان غریزه العقل، غریزه عقل رو، چه عقل عملی چه عقل نظری، نداره. واقعا عقل نظریش درست فکر نمی کنه، عقل عملیش هم درست حسن و تشخیص نمیده. او وجودی، یا اینکه این استعداد به خاطر امر وجودی است، که وجود الامور المزادت للکمالات فیها، مثل اینکه امور مزاد کمالات در این نفس وجود داشته باشه. فیها متعلقه به وجوده، امور مزاد للکمالات در نفس وجود داشته باشه. خب این امور مزاد مانع اند و باعث میشن که استعداد از دست بره، ولی امور وجودی هستن، امر عدمی است. بله بله، غریزه بر همه چی اطلاق میشه، بر تمام خوبا غریزه اطلاق میشه. حالا جدیدی یا غریزه یه چیز دیگه میگه، ولی در قدیم غریزه به معنی هر قوهی بود، هر نیروی مدرکه، محرکه، طبیعت، همه چی. غریزه به همه اینا گفته میشه. الان غریزه رو فقط مثلا بر انسان تقریبا اطلاق نمی کنه. یه چیزایی میگن غریزی انسانه، یعنی طبیعی انسانه، یه معنی خاصتری رو در نظر گرفته، ولی قدیما بر همه اینا غریزه گفته میشه، معنی عام داشت. و هی راسختون اوقر، بله، فیها به نفس برمیگرده، که وجود الامور المزادت للکمالات، وجود داشته بشه این امورات فیها، یعنی در اون نفسی که کمالات رو از دست داده. نفسی که کمالات رو از دست داده به خاطر وجود امور مزاد للکمالات در اون نفس بوده. و هی این امور مزاده که مانع کمالاتن و نفس رو از استعداد بیرون میارند، راسختون او غیر راسختون، یا راسخه یا غیر راسخه. فهازهی اقسام و سلاسه تشترک و فیکونه ها رزائل. اینا سه قسمن که همه رزیله به حساب میان، رزیله نفسانی. حالا یا رزیله طبیعی هستن یا رزیله کسبی هستن. رزیله کسبی هم که شده یا راسخ یا غیر راسخ. وحیه اسباب و نقصان، همین رذائل اسباب نقصان انسانه، چه نقصان اصلی چه نقصان کسبی. و کل واحد منها یعنی من الثلاثه یکون و اما به حسب القوت نظریه و اما به حسب القوت العملیه، یا به لحاظ عقل نظری یا به لحاظ عقل عملی، فتصیر و ستتر. پس اقسام در اینجا میشه شیشتا که ستاش مربوط به عقل نظری و ستا مربوط به عقل عملی. در عقل عملی قبح و حسن رو تشخیص نمیده، حالا یا ذاتن تشخیص نمیده یا به خاطر اینکه از بس قوی انجام داده قبحش پیشش از بین رفته و دیگه قوی رو اثر نمیبینه. در عقل نظری هم درست نمیتونه مطالب رو تشخیص بده، یا به خاطر اینکه ذاتن ناقصه یا به خاطر اینکه به عقاید فاسده یا امور دیگری که مزاحم تعقل درستن پرداخته. حالا یکی یکی این شیشتا گروه رو باید توضیح بدیم. اما دو گروه اول یعنی گروهی که ناقص الاستعدادن ذاتن و طبیعتن، چه در بعد عمل و چه در بعد نظر، این دو گروه میشن دیگه. یک گروهی در بعد نظر ناقصن، یعنی درست علوم رو درک نمی کنه، استعدادش قوی نیست، آدم کودنیه. گروه دوم کسانی هستن که عقل عملیشون ذاتن ضعیفه، حسن و قبح رو تشخیص نمیدن، از اول طوریست که نمیفهمه این کار خیلی بده، نمیفهمه این کار خوبه، حالیش باید بکنن، تازه حالیش هم که ندن حالیش نمیشه، ممکنه تقلیدن انجام بده. یه همچین آدمی مثلا دیوانه است، فرزن بچه هست، یا اگر دیوانه و بچه نباشه نظیر اوناست، مثلا صفیح تا حدی. این میفرمان نقصان داره، اما نقصانش غیر مجبوره، جبران نمیشه، همونطور که عرض کردیم علت جبران نشدنش هم همونیست که اول بحث عرض کردم. این نفس ناقصه، و نفس رو که خدا دو مرتبه خلق نمی کنه که کامل خلقش کنه، از اول ناقص خلقش کرده، بعد بهش میگه برو اون دنیا، منتقلش میکنه، انتقال شروع کامل نمی کنه. این از اول ناقص بود، آخرش هم ناقصه. اگه دو مرتبه خلق میشد ممکن بود در مرتبه دوم کامل خلق بشه، یا اگر انتقال باعث کمال میشد خب بازم با کامل میشد، ولی اینو فقط منتقلش کردن، یعنی بدن ازش گرفتن، مزاحم هم که بدنش نبود، خود نفس ناقص بود، یعنی که بدن مزاحم باشه که با گرفتن این مزاحم نفس کامل بشه، خود نفس از اول ناقص آفریده شده، خود آخرش هم ناقصه و جبران هم نمیشه، جبران نمیشه این نفس برطرف نمیشه، عذاب هم نداره. اینا گروه دومه. بله اینا در جایی قرار گرفته، حالا چه با اختیار چه بی اختیار رفته به سمت فساد. نه گوشش نشنیده. ببینید بعدا خواهیم گفت که کمال رو، این که انسان قدرت کسب کمال داره یه امر نظریه، اینطور نیست که هر انسانی در یک جایی که هیچ کی باش برخورد نداشته رشد بکنه همه خیرات شروع رو تشخیص بده، انسان اینطور نیست، همه کمالات خودشو بفهمه، بعضی کمالات رو باید دیگران بهش بگن، پیغمبران باید بگن، اوصیا باید بگن، بالاخره باید کمالات گفته بشه. انسان خود به خود متوجه نمیشه که در بعضی کمالات متوجه نمیشه که اینا کمالن یا غیر کمالن، و همچنین متوجه نمیشه خودش توان کسب این کمالات رو داره. باید با استدلال باید فهمیده بشه، یا با ایمان باید معلوم بشه، بالاخره باید از جای معلوم بشه. اگه انسانی بود که دسترسی نداشت به کسب کمالات و نتونست بفهمه که کمالات هست یا نیست، این داخل در همین گروه ناقص میشه، داخل در همین گروه ناقص میشه، ولو استعداد ذاتی رو داشته، ولی چون این استعداد نرفته به سمت این کسب که بفهمه قدرت کسب کمالات داشته، اینو در واقع اسمشو برد میذاریم، ابله میذاریم، که بعدا بیان میکنه اینا بهشتی هم هستن، اینا جهنمی نیستن، شاید جزو مستضعفین هستن، در لسان شریعت بهشون میگه مستضعف، در اینجا بهشون میگن برد، که اینا اصلا از اول متوجه نشدن که قدرت کسب کمال دارن تا برن دنبالش، ولی اگر متوجهشون میشدن متوجه میشدن، یعنی ذاتن استعدادشو داشتن، مثل مجانین نبودن. این هم جز همین گروه اول حساب میشن که بعد این شده در فصل بعد اینشالله عرض میکنم. کسانی گرفتارن در آخرت گرفتار عذابن که فهمیدن میتونن کسب و کمال بکنن و کمالات هم در اختیارشون قرار گرفت، اعتراض نکردن، یا اعتراض نکردن یا رفتن زدشو کسب کردن. که اینا معذب میشن، حالا یا معذب به عذاب دائم یا معذب به عذاب منقطع، که ان شاء الله در فصل بعد این رو مفصل توضیح خواهیم داد. فالذی یکونو به سبب نقصان الغریزه، فالذی یعنی فالاستعداد الذی، بله فعدم الاستعداد، فالذی یعنی فعدم الاستعداد، فعدم الاستعداد الذی یکونو به سبب نقصان غریزه به حسب القوته. گفتیم عدم الاستعداد گاهی به خاطر نقصان غریزه است، گاهی به خاطر وجود مزاحماته. حالا اونی که به خاطر نقصان غریزه باشه، عدم الاستعدادی که به خاطر نقصان غریزه باشه، به حسب القوته معن، به لحاظ هر دو قوت، چه قوه عملی و چه قوه نظری. که عقل نظریشون کامل بوده، در یه زمین خوب فکر میکردن، در یه زمین خوب فکر نمیکردن. نظیرشون مرحوم حاجی سبزواری در پاورقی جلد 8 اسفار یه داستانی نقل میکنه، البته اون مربوط به عقل نیست، مربوط به چیزای دیگه است. میگه طبیبی بود بسیار حاذق و مریض ها رو مداوا میکرد، کامل هم مداوا میکرد، اما همین طبیب گاهی از اوقات در پنجره رو باز میکرد، به طرف فضا اشاره میکرد و فریاد میکشید که به من چی کار دارید، چرا من اذیت میکنید. یعنی یه قوه فاسدی پیدا کرده بود در اینی که قوه نظریش کار میکرد، قوه نظریش کار میکرد، درست مرض رو تشخیص میداد، درست دوا میداد، همه چیش درست بود، اما خیالاتی شده بود، فکر میکرد یه موجودای مزاحمش هستن، در رو باز میکرد به اونا فحش میداد که چرا من اذیت میکنید. همش درگیر بود با گروهی، با گروهی که شی نمیدید اون گروه. میبینید میشه انسانی در یه بود کامل باشه، در یه بود ناقص باشه، که قوه ها متعددند، یه قوه مختل میشه، قوه دیگه کار میکنه. درسته عقل یکیه، ولی دو تا چهره است، یک چهره نظری، یک چهره عملی. ممکن چهره نظری خوب کار کنه، این درس میخونه خوبم درس میفهمه، اما آدم ساده ایه، درس رو بهش میگن میفهمه، اما آدم ساده ایه، کار حسن و قوی رو درست تشخیص نمیده، یه کارایی میکنه که بعدش میگن میگه بله راست گفتی، خوب کاری نکرد، آدم ساده ایه. ممکنه مثلا فرض کنید که خوب و بد خود تشخیص بده، اما درس میخونه درس نمیفهمه. اینا تجربه شده، وجود دارن. اینطور نیستش که هر کسی عقل نظریش کار کرد حتما عقل عملیش هم خوب کار کنه. ممکنه واقعا استعدادش خوبه، درس خوب میفهمه، اما تو وادی عمل که میفته یه خرابکاری های میکنه، های کارهای قوی انجام میده. چی؟ بله شاید، بله شاید. دیگه سه یک خوب بند، بله دو تا کار داره دیگه. عقل در اینی که یک قوه است دو تا کار داره، یه کارش خوب انجام میده، یه کارش خوب انجام نمیده. گیرندگیش بله واحد اون چنان، ببینید واحد دارای دو حیثه، واحد بسیط محض نیست، دارای دو حیثه، یک نه حیث دو تا کار داره دیگه، یک حیث گیرندگی داره، یک حیث تدبیر داره. از ما فوقش که عقولند صبر معقوله رو اخذ میکنه، حالت انفعاله. در مادونش که بدنه تأثیر میذاره، حالت تدبیره. دو تا کار داره، یک کارش انفعاله، یک کارش تدبیره. ممکنه در یک کارش خوب انجام وظیفه کنه، در یک کارش مختل بشه. ببینید به خاطر ارتباطی که به بدن داره اون بساطتش از این رفته، یعنی حالت تدبیری پیدا شده نسبت به بدن، یه سمتی نسبت به بدن داره، یه سمتی نسبت به عقل، همین دو سمت داشتن خودش از اون بساطت محض درش آورده. فالذی یکون به حسب نقصان الغریزه به حسب القوتین معن، اون عدم الاستعدادی که به خاطر نقصان غریزه باشه به حسب القوتین معن، هم به حسب قوه نظری هم به حسب قوه عملی، فهو غیر مجبور بعد الموت، بعد از مرگ دیگه جبران نمیشه. ولی لا یکون به سببها تعذبون، لا یکون تامن و لا یکون به سببها تعذبون، یعنی لا یتحقق به سبب این نقصان غریزه تعذبی، عذابی حاصل نمیشه، عذابی محقق نمیشه، یعنی این شخصی دیگه عذابش نمی کنه. و اول لذی زشر هوشه. این قسم رو مصنف ذکر کرده، هم قسم اولیش رو هم قسم نظریش. بله بله، به سبب اون نقصان غیبی نداره، چون غریزه است، یکی هم که قوه است، هر کدوم بگرفتیم. بله، هم غریزه داره هم قوه داریم، خاطر اون قوه ناقصه، به خاطر اون غریزه ناقصه، به سبب ها رو اینجوری برگردیم، به سبب قوه ناقصه، به سبب غریزه ناقصه. نه بله، این شقاوت داره، این شقاوت داره، اما شقاوت ملازم با عذاب نیست. شقاوت داره، این کمالات نداره. اینا اطلاق میکنن، یعنی فلاسفه اطلاق میکنن سعید رو بر کسی که دارای کمال باشه. اگه کسی دارای کمال نیست، چه عذاب میشه چه عذاب نمیشه، میشه شقی. دیگه فرض سوم ما این وسط نداریم، یا سعید یعنی واجد الکمالات، یا شقی یعنی خالی من الکمالات. و خالی من الکمالات گاهی عذابش میکنه گاهی عذابش نمیکنه، ولی این آدم شقیه. بله، شقی و اشقی هم نسبی مراتب نسبی هم. بله، یعنی هر شقی نسبت به شقی دیگه ممکنه کم و زیاد داشته باشه. اون شقی ما فوق همه است که به قول ایشون جز جاهدین باشه، این منکر باشه، این نه تنها اون حق رو نداره بلکه ضد حق رو داره. اونو میگن بالاترین مرتبه اشقی هست. پایین ترین مرتبه اشقی همین است که خوندیم که نقصان غریزه داره، غریزهش ناقصه. این اشقیه، منتها مرتبه پایین از اشقی. این در مورد لذتش بحثه که بعدا باید ببینیم که چطوری میتونیم برای این جور آدم ها لذت درست بکنیم یا نه. چون فرض دارینه که این آدم هیچی تو روحش نداره، تو نفسش هیچ صورت معقوله نداره، و انسان اگر بخواد لذت ببره در آخرت با صورت معقوله باید لذت ببره. کسی که از صورت معقوله خالی، سرمایه لذت رو نداره، از لذت نمیبره. بعد موندن که اینو چیکارش کنیم، این نفس رو همجور معطل ولش کنیم، اون که سرمایه نداره، عذاب که نمیشه که بگیم مشغول عذاب شدنه، مشغول چشیدن عذابه، و لذت هم که نمیبره چون صورت عقلیه نداره، پس باید معطل بشه. معطل هم که لا معطل فی الوجود، ما موجودی معطل بیکاره که نداریم. پس اینو چی کارش کنیم؟ وقت دست و پا افتادن، بعضی گفتن قالب تناسخ میشیم، میگیم نمیره تو قیامت، اینو تو همینجا منتقلش میکنن به یه بدن دیگه تا درستش کنن. بعضی ها میگن نه، متعلقش میکنن به اجسام فلکی و اجسام دخانی، یه جوری که دیگه از تخیلاتش لذت ببره، تعقلی که نداره که لذت ببره. در مورد این نفوس فلاسفه گرفتارن.
خب این هم فقط از اونها مثل اسکندر اینجوری آدم اصلا به معد
چی نداشته باشه؟
نه،
بله، بعضی هم همینطور گفت. این قول سوم من یادم رفت بگم. بعضی گفتن اینجور آدم ها معاد ندارن، بعضی ها گفتن که اینا گرفتن تناسخ میشن، بعضی گفتن معاد دارن، در معاد بی بدن نیستن بلکه بدن دارن، بدنشون اجسام فلکی است، یا بدنشون اجسام دخانی و عنصری دیگه است، که هر چی یه جور توجیه کرده که شدیش کنه پسندیده نباشه، و واقعا همینطوری شده پسندیده نیست، از در شریعی شده نزده نشده، ولی فلاسفه مشهور نتونستن مشکل حل کنن. اینجور آدم ها رو در موردش سه تا قول قائلن، یکی اینکه اصلا معاد نداره، یکی اینکه عالم تناسخش میشیم، یکی اینکه گفتن به اجسام فلکی پیوند میخوره و اونجا استفاده های خیالی میبره نه استفاده های عقلی. چی؟ اینا نداره، نه در مورد اینها سریش نمی، حالا شیعه جز اصحاب اعراف قرارشون بدن. بله، اینا رو شقی نمیگن، اینا یا جز مستضعفین هست. البته سبیانو که سریش داریم در موردش روایات داریم که اینا اگر بچه های مسلمون باشن که میرن بهشت، بچه های کفار باشن یه امتحانی میشن، بعضی هم میگن امتحان میشن، بعضی میگن اینا هم امتحان نمیشن.
مجانین
هم ظاهرن اونا حالا یا تو اعراف قرارشو میدن یا اونا رو عاقل میکنن میفتن بهشت، یه نمیدن ظاهرن اونا جهنمی نمیکنن. این باید تفاوت بشه، من نمیدن چی جوری، ولی باید تفاوت بشه. داریم روایتی؟ سبیانشو که داریم مجانیش عرض میکنم مجانیش ملحق سبیان میکنم شاید در اصد الان تو زن من روایت نیست شاید باشم چیزی اشکالی که اول حسن اشعری گرفته بله اشکال بود که استادشو دیگه بی جواب گذاشت استادشو محکوم کرد با این اشکال گفت سه نفر هستند یکی در سن بچگی میمیره یکی بزرگ میشه و خوب میشه یکی بزرگ میشه و بد میشه اینا حکمشون در قیامت چیه استادش که جبایی بود ابو علی بود یا ابو هاشم نمیدونم گفتش که اونی که کافر مرده اون رو میدازن جهنم اونی که مؤمن مرده اون رو میبرنش بهشت اون سوی هم اهل نجاته بعد اشکال میکنه حالا من شاید دست کامل یادم نباشه اون مقداری که یادم عرض میکنم اشکال میکنه ابو الحسن اشعری به این استادش که اگر اون کافر به خدا برگرده بگه که هم بچه به خدا برگرده بگه که خدایا اگر به من عمر میدادی شاید من مثل این مؤمن کامل میشدم الان استفاده های بیشتری در اختیار من میذاشتی الان اون چه که من دادی کم بوده کاش منو مثلا عمر میدادی که من مثل این مؤمن میشدم خدا به اون وقت خدا اون جب و جبایی میگه که خدا بهش جواب میده که اگر میموندی کافر میشدی رحمتا تو رو بردم بعد ابوالحسن بلند میشه میگه که پس ممکنه اون کافره اشکال کنه میگه خدای اگه منو در کودکی میمیروندی خواهقلا این رحمت رو میخواستی به من نسبت به منم بکنی که من در کودکی بمیرم که نمونم که کافر بشم و این همه عذاب بکشم میگه اینجا دیگه اون جبایی نتونست جواب بده و ابوالحسن هم جدا شد مبنای اشعری رو فیریزی کرد این داستان البته داستان معروفیه من مقدارش یادم بود گفتم حالا شاید خود کم و زیاد عقل جلوش کرد بله؟ ابوالحسن بله علی حال نقلی که من دارم میکنم از شرح مواقف بله جلد هشتم الان محل بحثش یادم نیست کجاست اواخرش تقریبانه اواسطشه همینطور داره که جبایی استاد بود ابوالحسن شاگرد بود ابوالحسن این اشکال رو کرد و بعد از استاد جدا شد مبنای اشعری رو بنا گذاشت خب والذی یکون به حسب قوت نظریه اون عدم الاستعدادی که به حسب قوه نظریه است خب اون وقت این چهار قسم دیگه باقی موند یکی عدم الاستعدادی که به خاطر حیات راسخه باشه یکی عدم الاستعدادی که به خاطر حیات غیر راسخه باشه هر کدوم یا در قوه نظر یا در قوه عمل از این چهار تا ایشون یکیشو جدا میکنه حکمش رو جدا میکنه ست دیگر رو یک حکم برش میکنه اونی که هیئت راسخ داره و مربوط به قوه نظریه است هیئت فاسده راسخ آمده قوه نظریه رو از بین برده اینو جدا میکنه ست دیگه باقی میمونه هیئت فاسده غیر راسخه مربوط به قوه نظریه و هیئت فاسده مربوط به قوه عملیه چه راسخه چه غیر راسخه این ستا یه حکم داره اون کسی که در قوه نظر گرفتار هیئت فاسده راسخ شده عقاید فاسد پیدا کرده و عقاید فاسدش هم از رو استدلال بوده جزم پیدا کرده جهل مرکب گرفتار جهل مرکب شده این رو میفرمان که نقصانش مجبور نیست جبران نمیشه این دائما معذبه کسی که عقیده فاسد داره دائما معذبه عقیده فاسدشون از روی دلیله از روی جزمه از روی جهل مرکبه بالاخره تقلیدی نیست قابل زوال نیست اما اون سه گروه دیگه چه کسی که در بعد نظر گرفتار هیئت فاسد شده باشه و عقیده فاسد پیدا کرده باشه منتها عقیده فاسدش راسخ نباشه، مثل مقلدین باشه، مثل عوام باشه که با تشکیک عقیدهشون از بین میره. یا دو گروه دیگه که در بعد عمل حیات فاسده و اخلاق رذیله راسخه یا غیر راسخه پیدا کردن، این ستا رو ایشون میفرماد مجبورند، جبران میشن، نقصشون بالاخره بر اثر عذاب برطرف میشه، منتها کم و زیاد، عذاب بعضیشون طولانی تره، عذاب بعضیشون مختصر تره، بالاخره بستگی داره به اون مقداری که اندوختن، به اون مقدار فسادی که اندوختن، که نشاله بعدا عرض میکنیم. بنابراین در این چهار قسمی که باقی موندن ما باید تفکیک کنیم بین اون قسمی که هیئت نظری فاسد رو از طریق جزم به دست آورده و این هیئت پیش او راسخ شده، و بین اون سه گروه دیگری که هیئت نظری غیر راسخ یا هیئت عملی مطلق چه راسخ چه غیر راسخ دارن، اون سه تا عذاب دائمی ندارن، این یکی که عقیده فاسد راسخ داره عذاب دائمی داره. توجه کنید این جاییشون بین کسانی که کافرن عقیده فاسد دارن جزمن یا تقلیدن فرق گذاشته، یعنی کسانی که هیئت فاسده نظری دارن دو قسم کرده، یک قسم هیئتش راسخ گرفتار جهل مرکبه، یک قسم هیئتش راسخ نیست، گرفتار جهل مرکب نیست، گرفتار تقلید خرابه. این مقلدین رو میگه که اهل نجاتند ولو کافرند، ولی اون کسانی رو که جهل مرکب دارن و جزم دارن میگه اون اهل نجات نیستن، اونه تا آخر عذاب میشن. اگر منظور ایشون از اون کسانی که کافرند و به صورت تقلید و به صورت عوامانه کافر شدن منظورشون مستضعفین باشه، خب یه میشه یک کلامشون رو تا حدی توجیه کرد. ولی اگر منظورشون مطلق مقلده باشه که عوام مردمان مردمای معمولی، نمیشه باشه موافقت کرد با حرفیشون، یعنی با شریعت اینجا سازگار نیست. کسی رو که مثلا با عقیده فاسد منتقل شده به اون دنیا، منتها عقیده فاسدش درش راسخ نشده بلکه عقیده فاسدش به حالت تقلیدی بوده، به حالت عوامانه بوده، اگر مستضعف نباشه شریعت میگه اینا وضعش خرابه، ولی ایشون میگه اهل نجاته و بعد از مدتی بالاخره تطهیر میشه. عرض کردم اون اگه بشه مستضعف دیگه، حالا از صغرایات شما کار نداریم که چه کسانی داخل در اون قسم راسخ هستند چه کسانی در قسم غیر راسخ داخل هستند، اینا خب باید بعدا تفاوت بشه، ولی حکم کلی رو ما داریم الان بیان میکنیم. عرض میکنم حکم کلی در این مرتبه عوام و مقلده که ایشون گفته یه مقدار مبهمه، اگه منظورش اون افراد مستضعف باشه خب حرف خوبیه، اما اگه افراد مستضعف نباشه بلکه مطلق انسانهایی رو که از راه جزم و استدلال به نتیجه باطل نرسیدن گفته باشه یه مقداری مشکل پیدا میشه. اما سقراتش، حالا شما در سقراتش اشکال میکنید، سقرات ممکنه خارج بگید ما داخل میکنیم در یکی دیگه، ممکنه خواجه بگه این که شما سغرای قسم سوم قرار دادید ما سغرای قسم چهارم قرار میدیم، اونو ممکنه حلش بکنه مثلا، ممکنه بتونه جواب بده، ولی کبرا رو نمیشه کارش کرد، کبرا اگه خطا باشه نمیشه کارش کرد. علیشون داره چهار تا کبرا بیان میکنه، شما میفرماید افرادی که در فلان جای زمین زندگی میکنن اینا داخل در سوم یا داخل در چهارم، حالا داخل در سوم نشون داخلشون گفتن در چهارم، داخل در چهارم نشون داخلشون در سوم، خیلی مشکل شدیدی نداره، مشکل شدید این کبرات که این چهار قسم حکمشون اینیست که اینام ایشون گفته یا نگفت. البته صغرایات کیا هستن اون بعد یه وقت دیگر نیست که اشکال شما هم اشکاله، منتها عرض میکنم به سنگینی اشکال کبروی نیست، اشکال کبروی خودش سنگینه به دلیل اینکه واقعا اگر مقلد باشه ولی عقیده فاسد داشته باشه، مقصر باشه، این نمیشه به گفت بخشیده میشه، نمیشه گفت عذاب دائمی نمیشه، مگه بگیم اون تقصیر حالت رسوخ براش میاره، آدم لجبازی شده به خاطر اون تقصیر لجبازی میکنه و این عقیده پیشش راسخه، اگرچه تقلیدن این عقیده رو گرفته ولی بعد خودش روش فکر کرده راسخش کرده که میشه جز قسم سوم. اگه اینطور بگیم اون وقت عوام و مقلده منحصر میشن به همون مستضعفین، یعنی کسانی که واقعا نفهمیده این عقیده رو گرفتن تا آخرم نفهمیده ادامش دادن، اونا میشن مستضعفین. خب عبارتیشون دیگه درست میشه.
جاهز و جهل مرکب منظور میدونیم، مشتهد و جاهز و جهل مرکب منظور میدونیم.
در عمل عمل ایب نداره اون اونم مربوط به عمله، اونم مربوط به عمله، اون مربوط به قوه عملیه است، مربوط به عقل عملیه، نه مربوط به عقل نظری که اعتقادات باشه. اون ما موضوع نمیشه
نظری رفته واقعا تفاهم کرده این چون از این که بایدانو پیغمبر داره
بله. این بر شریعت هم اشکال وارده، اشکالشون بر شریعت هم هست. کسی که رفته تحقیق هم کرده به کفر رسیده، بر اثر تحقیقش به کفر رسیده و تا آخر هم معتقده به این کفر رفته، این معذب هست به لسان شریعت یا معذب نیست؟ هست. اونی چی جواب میدید؟ جواب حقیقی اینه، حق در جهان خارج چنان روشن است که کسی اشتباه نمی کنه. این اگر خودشیشو در باطن خودش نبود اشکال پیدا نمی شد، حق رو میافت. حق هیچ وقت خفا نداره. اینایی که میگن ما استدلال کردیم به حق نرسیم، ایراد در خودشونه، یا لجی داشتن، یا اینکه نفرتی از یه چیزی داشتن، بالاخره یه ذاتشون چیزی بوده. به قول فخر رازی، به قول فخر رازی حرف جالبی میزنه، میگه که در بحث الهام و وسوسه، میگه اگر ملکی شما رو الهام کرد، شیطانی شما رو وسوسه کرد، از همون باطنتون استفاده میکنه. ولی اگه باطن شما خالی باشه، نه ملک میتونه الهام کنه، نه شیطان میتونه وسوسه کنه. اگر در باطن یه عقیده فاسد داری، شیطان همونه میگیره، رو همون میره جلو. یه کار خوبی کردی، ملک همون رو میگیره، رو همون الهام میکنه. و درست میگه، سرمایه‌اش مال خودمونه. اینی که میبینی تا آخر نتونسته مطلب حق رو بفهمه، این سرمایه فاسد رو خوش اول گذاشته، بعد رفته سراغ دلیل. این نمیشه انتظار داشت. یعنی نمیشه گفت شارع کسی رو واقعا خالی از همه چی شروع کرده به استدلال کردن، به حق نرسیده، عذابش میکنه، عذاب دائمی. این نمیشه گفت. این واقعا راه حق براش باز بوده، خودش یه جور کور کرده این راه رو، ولو توجه نکرده، ولو بالاخره یه پیش آمدی کرده. علی حال این دیگه میشه گفت ایراد سر خودشه، نه ایراد سر حقه. حق همیشه روشنه. اینم ما داریم. این که من عرض میکنم از خودم نمیگم، در مورد ولایت حضرت امیر گفته میشه که حق روشنه، هر کسی بخواد میتونه بفهمه. یعنی در این، در همین مسئله که کوچیک‌تر از مسئله توحیده، کوچیک‌تر از مسئله رسالته، در این مسئله گفته میشه حق روشنه. گفتن ائمه ما گفتن که اینجور که نقل میشه که حق روشنه و کسی از این راه بیاد مطلب رو تشخیص میده اگه خودش خراب نباشه. وقتی این مسئله که تغییر آسان پایین تر از مرتبه نبوته، پایین تر از مرتبه توحیده، روشن باشه، اون دوتا به طریق اولا روشنه. هر کسی اونجا گیر کرد، ولی میشه خودش ایراد داره، نه اینکه حق مخفی باشه.
چطوره
این سفر اونجا روشنه؟ اونجا روشنه، دنبالش نمیرم. همین خود ماها، خود ماها دنبال دین رفتی؟ خود ما دنبال دین خودمون رفتیم که ببینیم حقی یا نه. اونا هم نمیرن دیگه، ایراد بر ما وارده، ما هم دنبالش نرفتیم. ما هم وظیفه‌مونه که با تقدیر کنار بذاریم، ببینیم تحقیق کنیم. ما هم نشدیم، اونم نشد. کجا میگید ایران حق روشنه؟ ایران حق روشن نیست، اونجا حق روشن. الان از یه عامی بپرسید که به چه دلیل میگه دینش؟ بله، ما هر اونم خودش اهل نجات حق میبینه. دیدن کافی نیست، هر کس خودش اهل نجات میبینه. استدلال کرده باشیم که ما اهل حق و نجاتیم، اینو مگه میشه نسبت به همه خود ایرانیا گفت؟ نداریم که. تا یه تشکیکی بکنن بلافاصله اینا میرن. این نظریشم الان داریم میبینیم که چقدر آقایون هستن که از پدر مادر دین شیعه رو گرفتن، بعدا رها میکنن. میشه
عوام تیرمان یا همه آنشون یکی میشه؟
همه اینجور میشه، همه یکی میشه.
در شریعت اینا عذاب نمیشن؟
حالا اون مسئله دیگری، ما الان اون بحث نداریم. مسئله دیگه است که اون با چجوری رو حلش کرد. واقعا یه مسئله مشکلی هم هست، خیلی مشکله که انسان‌هایی آمدن به دنیا مثل ما زندگی کردن، خیلی خوب هم عمل کردن، اما چون پدر مادر نصرانی بوده، اینم نصرانی شده، تا آخر هم اصلا متوجه نشده که میتونه نصرانی نباشه. فکر می‌کرده همین دین حق صفر هم بهش رسیده. کاراش هم تا حدی که میتونسته درست انجام داده، یه انسان تمام عیار هم بود، از در انسانی هم درست عمل کرده. این بشه اهل دوزخ، یا آدمی که از پدر مادر شیعه دنیا آمده، همه خرابکاری ها رو هم کرده، بعد از اینکه مدتی دوزخ رفت، این شهر نجات.
اون مقداری که تقصیر به عهده خودشه اون مقدار عذاب میشه، اون مقداری که کسایی دیگه عاملش بودن به هم مرده.
خب اینا رو ما میگیم واقعا همینطوره. یعنی واقعا این بچه، این بچه که دنیا، این بچه که دنیا آمد، فرض کنید که حجاج که ولد زنا بود، اینو این همه ظلم کرد، ظلماشو قسمت میکنه، یه مقدار پدر مادرش که زنا کردن، یه مقدار پدر مادرش که زنا کردن، یه مقدار به خودش میده. اینجوریه
مقدارش.
یه چیز دیگه،
وقتی استحقاق عقاب و
خلال عقلی
شد،
عقل
همین حکم میکنه که اون مقداری که مقصره به این برمیه، اون مقداری که
بله. خب شما الان دارید بحث، نه حرف سره، الان بحث ایشون بحث شریعت بود، بحث عقل نبود. خب عقل ما نگاه میکنه اینو چی میپسنده، حکم میکنه، ولی الان میفرمان که شریعت اینطور گفته، اینو باید چیکارش کرد؟ سوال ایشون مربوط به شریعت بود.
آدم چیزی غیرتی نگفته شریعت چی گفته؟ کسی که
جهل و مرکب
داره معذبه، این کسی که جهل و مرکب داره، اگه شما میفرمایید که فرض بذاریم، فرض حق براش روشنه،
وقتی این فرض کنیم که معلوم تفسیر بشه، اگه مفهوم نباشه که حق براش روشن نیست، خب حرف ایشون درست شده. شما فرض حق براش روشنه تو شریعت داریم که حق براش روشنه، این مفهوم نیست، حق براش روشنه، خب نه براش روشنه، حق قابل روشن شدنه. عرض نشدم حق روشنه، اگه حق روشن باشه و این
نفهمیده
باشه که
معانده بوده که بفهم. اگه هیچ زمینه ای براش نبوده، خود شریعت هم همچین
چیزی نگفت. اگه مستضعف باشه، بله، اگه مستضعف باشه، نه، صحبت سر اونی که شما میفرمایید نیست، کسی است که زمینه براش بوده ولی به خاطر اینکه فکر میکرده حق، اصلا دنبال چیز دیگه نرفته، مثل خود ماها که ماها فکر میکنیم که الان بر حقیم، دنبال تحقیق نمیریم. اون نصرانی هم همینطوره، فکر میکنه بر حق دنبال تحقیق نمیره، ما اهل نجات بشیم، اون اهل عذاب بشه. این صحبت بود، این رو عقل نمیتونه تشخیص بده. این یه بحث مشکلیه که باید جای خودش حل بشه. ظاهرا وقتم گذشته و ما نمیتونیم بحث رو ادامه بدیم. ان شاءالله اینو برای جلسه بعد تحقیقش. الحمدلله.